هفته است در ایران. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت میگوید 1900 مورد جدید کرونا در ایران شناسایی شده است. شماره مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از 26 میلیون نفر رسید. و کانون صنفی معلمان تهران از بازگشایی عجولانه مدارس در ایران انتقاد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه از شناسایی حدود 1900 مورد جدید کرونا و جان باختن 110 بیمار در ایران طی 24 ساعت گذشته خبر داد. او مجموع بیماران مبتلا به کرونا را بیش از 384 هزار تن اعلام کرد و افزود که مجموع جان باختگان این بیماری به بیش از 22 هزار تن رسیده است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند. سیمالاری همچنین گفت 15 استان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. آمار رسمی اعلام شده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی با تهدیدهای جدی در ایران و جهان مواجه شده است. شماره مبتلایان به کرونا در جهان تا روز شنبه به بیش از 26 میلیون و 670 هزار تن رسید و شماره قربانیان نیز بیش از 874 هزار نفر گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شماره مبتلایانی نیز که بهبود یافتند به حدود 17 میلیون و 800 هزار تن رسیده است. بر اساس این گزارش، آمریکا با بیش از 6 میلیون و 200 هزار مبتلا و حدود 188 هزار جان باخته در رده نخست این بیماری قرار دارد. کشورهای دیگری که پس از آمریکا قرار دارند، برزیل، هند، روسیه، پرو، کولومبیا و آفریقای جنوبی هستند. کانون صنفی معلمان تهران از آنچه بازگشایی عجولانه مدارس در روز شنبه نامید انتقاد کرد. در بیانیه این کانون گفته شده وزیر آموزش و پرورش نه تنها به آمار روزانه وزارت بهداشت توجهی نمی کند، بلکه متوجه نیست اگر مدارس بخواهند فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند، خیابانهای اطراف مدارس هم جوابگو نخواهد بود. سال تحصیلی جدید روز شنبه در مراسمی با حضور مجازی رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش آغاز شد. حسن روحانی برخلاف سالهای گذشته با پیامی ویدیویی در مراسم آغاز سال تحصیلی حضور داشت.
امسال سال انضباط دقیق دانش آموزانه. چیزی شبیه پادگانهای آموزشی نیروهای مسلح. همیشه در کلاسها و در مدرسه انضباط یک اصل بوده.
به گفته این مقام‌های جمهوری اسلامی، سال تحصیلی جدید برای 15 میلیون دانش آموز ایرانی برای جبران کسری آموزشی سال گذشته در پی شیوع کرونا دو هفته زودتر نسبت به سالهای قبل آغاز شده است. بر اساس آمار وزارت بهداشت، 13 استان جزو مناطق قرمز ویروس کرونا هستند و 7 میلیون و 760 هزار دانش آموز در آنها مشغول به تحصیلند. گزارش ها از چند شهر ایران حاکی از تجمع بازنشستگان مستمری بگیر و بازماندگان تامین اجتماعی در روز شنبه است. بر اساس فیلم ها و تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی، این تجمع ها در تهران، مشهد، عراق و شوش برگزار شدند. تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی در تجمع خود در مقابل ساختمان تامین اجتماعی در تهران به وضعیت معیشتی خود اعتراض کردند. بازنشستگان، مستمری بگیران و بازماندگان تامین اجتماعی در سالهای اخیر بارها خواستار افزایش مستمری خود در مقایسه با افزایش شدید هزینه‌های زندگی شده و در این مورد تجمع‌هایی برگزار کردند. و دادستان عمومی انقلاب استان ایلام روز شنبه با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در پی انفجار یک کپسول گاز کلور در کامیونی که حامل سیلندرهای گاز صادراتی براق بود گفت راننده خودرو دستگیر شده است. در این ارتباط فرماندار چرادوول در استان ایلام خبر داده که 232 مصدوم حادثه انفجار کپسول در روستاهای زنجیره اولیا تا کنون 120 نفر از آنها مرخص شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بنای مذاکره نداریم. این جمله است که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از صحبت‌های محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی پررنگ‌تر از سایر صحبت‌ها بازتاب داده است. آقای واعظی این صحبت را در پاسخ به پرسشی درباره واکنش تهران به پیشنهاد روسیه برای میانجیگری میان ایران و آمریکا ابراز کرده است. درباره این پیشنهاد و شرایط مذاکره در گزارش هانا کاویانی بشنوید.
حدود 3 هفته پیش در آستانه استفاده آمریکا از مکانیزمی که امروز به ماشه یا سنپبک مشهور شده، به یک بار مسکو تصمیم به اقدامی در دقیقه 90 گرفت که بنابر گفته سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه ابتکاری باشد تا از بروز مناقشه و افزایش تنش در شورای امنیت سازمان ملل متحد جلوگیری شود.
о предложении России созвать встречу глав государств постоянных членов Совета безопасности ООН с участием
پیشنهاد روسیه یک نشست ویدیویی سران کشورهای عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان و ایران بود. به عبارت دیگر نشست گروه 5 به علاوه 1 با ایران، همان ساختاری که به برجام رسیده بود. اما ادبیات مسکو در نحوه ارائه پیشنهادش نزدیک به همان رویکرد جمهوری اسلامی بود و در آن از آنچه اتهامات بی اساس علیه ایران و سیاست یک طرفانه آمریکا خوانده شده بود انتقاد کرد. شاید این چنین رویکردی در اقدامی میانجیگرانه خود یکی از دلایلی بود که واشنگتن آن را جدی نگرفت. در همان روزی که مسکو پیشنهاد را مطرح کرد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده درباره آن مورد سوال قرار گرفت و گفت از چنین موضوعی اطلاع ندارد. بعد از آنکه وزارت خارجه روسیه در توییتر به طنز آقای ترامپ را خطاب قرار داد و گفت اگر حساب کاربری دستگاه دیپلماسی روسیه را در توییتر دنبال کند از مسائل بیشتر مطلع می شود، رئیس جمهوری ایالات متحده با قطعیت بیشتری گفت تصمیم به قبول دعوت ولادیمیر پوتین ندارد و احتمالاً برای مذاکره با تهران تا بعد از انتخابات صبر می کند. سه هفته بعد از این سخنان در تهران رئیس دفتر حسن روحانی هم میگوید جمهوری اسلامی بنای مذاکره ندارد. به گفته او تنها سرگئی لاوروف نبوده که پیشنهاد داده، بلکه کشورهای دیگر هم برای یافتن راه حل تلاش کردند. محمود واعظی تنها مسیری که میتواند به مذاکره منجر شود را بازگشت آمریکا به برجام توصیف کرده، همانند آنچه که حسن روحانی هم در هفته ها و ماه های اخیر بارها بر آن تاکید کرده بود.
هر لحظه ای که آمریکا اعلام بکنه به قانون برگشته، اعلام کنه به مقررات سازمان ملل برگشته، بگه من برگشتم به تعهدات خودم در برجام و بگه کنگره آمریکا و کاخ سفید با هم مصمم شدن از مسیر اشتباه خودشون برگردن و برگردن به 5+1، ما همون لحظه آماده ایم.
چنین اظهارات و شرط و شروطی در حالی مطرح می شود که مذاکراتی که به برجام منجر شد، نهایی کردن آن توافق و اجرای آن و در مجموع تصمیم گیری درباره موضوعات کلان کشور بدون دریافت مجوز از رهبر جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست و آیت الله علی خامنه ای در ماه‌های اخیر بارها از مخالفتش با مذاکره با آمریکا سخن گفته است، از جمله این اظهارات در 10 مرداد ماه امسال.
شما اینو توجه کنم، خواهش میکنم همه. البته من اینو بارها گفتم، بازم ناچارم بگم چون بعضیا یا متوجه نمیشن یا وانمود میکنن متوجه نشدن. اینی که دشمن میگه بیایید مذاکره کنیم یعنی این که بیایید شما پشت میز مذاکره بنشینید، ما به شما بگیم آقا باید شما موشک نسازید، شما هم باید قبول کنید. اگر قبول کردید که خب پدرتون در اومده، یعنی خودتون رو بی دفاع کردید. اگر قبول نکردید همین آش است و همین کاسه، بازم دعوا، بازم تحریم، بازم تهدید. مذاکره یعنی این. اینی که بنده میگم با آمریکا مذاکره نمی کنیم دلیلش اینه.
در کنار تلاش روسیه برای نوعی از میانجیگری و مخالفت هر دو سوی مناقشه با آن، مشخص نیست کدام کشور می تواند کمی از سطح فزاینده مناقشه بکاهد. در هفته‌های اخیر گزارش‌های تایید نشده ای از تلاش آلمان در این زمینه هم مطرح شده. همچنین روز شنبه وزیر خارجه سوئیس که حافظ منافع آمریکاست به مناسبت 100مین سالگرد روابط ایران و سوئیس به تهران سفر می‌کند. عمان، میانجی سنتی میان تهران و واشنگتن، این روزها دستخوش تغییراتی در دستگاه حاکمیتش است و ژاپن هم که نخست وزیرش تلاش‌هایی برای میانجیگری در این زمینه کرده بود، هفته گذشته به دلیل بیماری از سمت خود کناره‌گیری کرد.
هانا کاویانی گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
جشنواره فیلم ونیز این روزها زیر تدابیر شدید بهداشتی ناشی از شیوع کرونا در حال برگزاری است. جشنواره‌ای خلوت‌تر از همیشه بدون فرش قرمز همیشگی با انبوه مخاطبان و مهمانی‌های مرسوم. در جشنواره امسال 3 فیلم از سینمای ایران نیز حضور دارند. یکی در بخش مسابقه و 2 فیلم در بخش افق‌ها. بیشتر بشنوید از مهدی طاهباز.
ونیز جزیره لیدو، قدیمی ترین جشنواره سینمای دنیا، این روزها متفاوت تر از همیشه در حال برگزاری است. نه از فرش قرمز همیشگی و مهمانی ها خبری هست و نه از حضور انبوه تماشاگران و ستارگان سینما. همه اینها هم تنها یک دلیل دارد: کرونا. 77مین دوره جشنواره فیلم ونیز در حال این روزها میزبان فیلم ها و سینماگرانی از سراسر جهان است که تا چند ماه پیش برگزاری آن در حاله ای از ابهام بود. بسیاری از فستیوال های مهم در بهار و تابستان، از کن و کارلو ویواری گرفته تا پکن و لوکارنو، به خاطر شرایط بحرانی ناشی از شیوع کرونا لغو شدند تا ونیز تنها روزنه امید فیلمسازان برای نمایش فیلم هایشان باشد. حالا چند روزی است که جشنواره در سایه مراقبت‌های شدید بهداشتی آغاز شده و مهمانان و تماشاگران ماسک به صورت و با رعایت فاصله اجتماعی به تماشای آثار می‌نشینند. در ونیز امسال سینمای ایران حضور پررنگی دارد: 1 فیلم در بخش مسابقه و 2 فیلم در بخش افق‌ها. مجید مجیدی با فیلم خورشید که سال گذشته در جشنواره فجر هم شرکت کرده بود، نماینده ایران در بخش مسابقه است. 2 فیلم آخر مجیدی، دویدن میان ابرها و محمد، چندان مورد توجه قرار نگرفتند، اما احتمال دارد خورشید که با نام بین‌المللی بچه‌های خورشید نمایش داده می‌شود، موفقیت فیلم‌های دهه‌های 70 و 80 این فیلمساز را تکرار کند.
خودکنجه
اول از همه میره تو این مدرسه.
نوجوانان قهرمانان اصلی فیلم مجید مجیدی هستند، اگرچه چند بازیگر شناخته شده از علی نصیریان تا جواد عزتی و طناز طباطبایی نیز در این فیلم بازی می‌کنند. خورشید ماجرای نوجوان 12 ساله است که به همراه دوستانش با دزدی قطعات و کار در یک انبار لاستیک زندگیشان را می‌گذرانند، تا اینکه پیشنهاد جدیدی از سوی خلافکاران محل زندگی آنها را در مسیر تازه‌ای قرار می‌دهد.
اگه کسی بو ببره بد میشه.
جنایت بی‌دقت ساخته شهرام مکری شاید کنجکاوی برانگیزترین فیلم ونیز 77 برای ایرانی ها باشد. مسیر متفاوت مکری در فیلمسازی در مقایسه با جریان اصلی سینما، هوادارانی را از سراسر جهان برای ساخته های او دست و پا کرده. حالا هم قرار است با همان فرم پیچیده آثار قبلی شهرام مکری شاهد روایت دیگر از دنیای تو در توی مورد علاقه این فیلمساز باشیم. جنایت بی‌دقت مضمونی مرتبط با سینما دارد و درباره تماشاگرانی است که قبل از شروع اکران فیلمی درباره آن حرف می‌زنند و با شروع ماجراها بر پرده سینما داستان آنها و قصه فیلم با هم یکی می‌شود.
این کارش بین کارگرها اختلاف می‌گذارد.
خودش خیلی کارا می‌کنه که به گوش شما نرسیده و
همش کارگرا رو می‌ندازه به جون هم.
دیگر اثر ایرانی حاضر در جشنواره فیلمی با عنوان دشت خاموش به کارگردانی احمد بهرامی است. فیلمی سیاه و سفید درباره کارگران یک کوره آجرپزی. دشت خاموش به همراه جنایت بی‌دقت نمایندگان سینمای ایران در بخش افق‌ها هستند. شهرام مکری در 72مین دوره جشنواره فیلم ونیز با ماهی و گربه در این بخش حاضر بود و جایزه ویژه هیئت داوران را از آن خود کرد.
مهدی طاهباز گزارش می‌داد. اما امیر حاتمی وزیر دفاع ایران می‌گوید با برداشته شدن تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی می‌تواند در بازارهای تسلیحاتی ورود پررنگ‌تری داشته باشد. اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این بخش خبری هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.